تصور کن در حال خوندن یه متن تاریخی خیلی مشهور هستی. همه چیز داره خیلی منطقی پیش میره که ناگهان درست وسط یه جمله، یعنی دقیقاً با نصف کردن یه خط از متن، یه گروه از محققان میان بهت میگن که از اینجا به بعد نویسنده اصلی کلاً رفته کنار و یه نویسنده کاملاً متفاوت با یه داستان متناقض قلمو گرفته دستش.
آره، یه دفعه کلاً فضا عوض میشه و برای کسی که امروز تو این کاوش عمیق داره با ما همراهی میکنه، این موضوع قرار حسابی جالب بشه، چون ما امروز تو این بررسی دقیقاً با همچین صحنه عجیبی تو فصل دوم کتاب پیدایش روبرو هستیم.
دقیقاً، و منبع امروز ما هم یادداشت‌ها و سخنرانی‌های پروفسور رابرت وانوی درباره تاریخ عهد عتیقه. مأموریتمون چیه؟ این که بفهمیم آیا این فصل واقعاً یه بازنویسی ناشیانه و پر از تناقضه، یا همونطور که پروفسور وانوی میگه یه شاهکار پیچیده زبانشناسیه که ما تا الان داشتیم اشتباه میخوندیمش.
و ما قراره مثل یه کاراگاه زبانشناس عمل کنیم. یعنی میخوایم بهت نشون بدیم که چطور تفسیر فقط یک کلمه باستانی یا درک گرامر یه زبان مرده میتونه کل درک ما از یه متن رو زیر و رو کنه. این واقعا یه تمرین عالی برای تفکر انتقادیه.
پس بیا مستقیم بپریم وسط این میدون مین. خب تو منابع اون اشاره شده که سالهاست یه گروه از محققا فصل اول و دوم پیدایش رو دو تا داستان کاملا مجزا و حتی در تضاد با هم میدونن. راستش برای من همیشه سوال بوده که اصلا چرا باید همچین فرضیه شکل بگیره؟
خب برای درک این چرا باید بریم سراغ یه نظریه معروف به اسم فرضیه مستند که اواخر قرن 19 خیلی سر و صدا کرد. محققای مثل اس آر درایور متوجه شدند که بافت، لحن و حتی اسمایی که برای خدا استفاده شده تو این دوتا فصل کاملا با هم فرق داره.
یعنی میگی تغییر لحن باعث شده فکر کنن نویسنده ها فرق دارن؟
آره، ببین، اولا استدلال کردن که فصل اول کار یه گروهیه که بهشون میگن منبع پی یا همون روحانیون. اگه دقت کنی فصل اول به شدت ساختاریافته است، پر از عدد و دستبندی و یه نگاه کیهانی داره. اما تو فصل دوم لحن کلن عوض میشه.
آها، صمیمیتر میشه، درسته؟
دقیقاً، صمیمیتر و خاکیتر و خیلی متمرکز میشه روی انسان. و از همه مهمتر اسم خداوند به یهوه تغییر پیدا میکنه. برای همین اونا این بخش رو به یه منبع دیگه به اسم جی نسبت دادن.
خب تا اینجا کار به عنوان یه تحلیل سبک شناختی تقریباً منطقی به نظر میرسه. هر نویسنده‌ای ممکنه بخواد از دو تا زاویه مختلف به یه موضوع نگاه کنه. ولی تا جایی که میدونم این محققا اینجا متوقف نشدن، مگه نه؟
نه اصلا. اونا برای اثبات اینکه اینا دو تا سند کاملا نامربوطن که بعداً با چسب و قیچی به هم وصل شدن، دست به یه جراحی خیلی خشن روی متن زدن. و این جراحی شاید باورت نشه دقیقاً تو آیه 4 از فصل 2 اتفاق میفته.
آیه 4 یعنی یه آیه رو از وسط نصف کردن؟
4b بخش اول آیه میگه این است پیدایش آسمان‌ها و زمین در حین آفرینش آنها. محققای فرضیه مستند میگن خب این نقطه پایان روایت منبع پی یا همون فصل اوله.
و بعد نیمه دوم جمله رو چیکار می‌کنن؟
نیمه دوم که میگه در روزی که یهوه و خدا زمین و آسمان را ساخت، رو به عنوان نقطه شروع یه داستان کاملا جدید از منبع جی در نظر میگیرند. یعنی وسط یه جمله نویسنده عوض میشه.
وای، این خیلی عجیبه. خب با این حساب اینکه آیه 4 رو از وسط نصف کنیم مثل اینه که بشینیم پای تماشای قسمت دوم یه فیلم سینمایی، بعد فقط به خاطر اینکه تیتراژ اول فیلم داره اتفاقات قسمت اول رو تو یه جمله یادآوری میکنه، اصرار کنیم که نه، این اصلا ادامه داستان نیست.
آره دقیقاً.
یعنی بگیم این یه ریبوته، یه بازسازی کامل از همون فیلم اول با یه کارگردان دیگه که میخواد قصه رو از اول تعریف کنه.
تمثیل فوق‌العاده‌ای بود. خب تو وقتی یه ریبوت میسازی اصلا نیازی نداری به فیلم قبلی وفادار بمونی و منتقدانم دقیقاً همین نگاه رو به فصل دوم دارن. اما و اینجاست که داستان جذاب میشه. پروفسور وان نیوی تو سخنرانیاش این رویکرد رو کلا به چالش میکشه.
با کالبد شکافی زبانشناختی، درسته؟ یادم تو منابع خیلی روی یه کلمه خاص مانور داده بود.
آره، اون دست میذاره روی کلمه کلیدی که اگه مکانیزمش رو تو زبان عبری درک کنیم، کل این تئوری جراحی متن از هم میپاشه.
ای، کلمه جادویی تولودوت رو میگی؟ بیا اینو بازش کنیم. اصلا این کلمه از کجا میاد و چرا اینقدر مهمه؟
ببین، ریشه کلمه تولودوت تو عبری باستانی فعل یالات هست. یالات یعنی زاییدن، تولید کردن یا پدید آوردن، یه مفهوم کاملا زایشی. وقتی این فعل تبدیل به اسم میشه، یعنی تولودوت، معناش میشه محصول یا اون چه که از دل یه چیزی بیرون میاد.
خب این چه ربطی به ساختار کل کتاب داره؟
ربطش اینه که این کلمه تصادفی اونجا نیفتاده. کلمه تولدوت دقیقاً 10 بار تو طول کتاب پیدایش تکرار شده و مثل ستونهای یه ساختمون ساختار روایی کل کتاب رو نگه میداره. روش وانوی اینجا خیلی هوشمندانه است. او میگه بیایید عملکرد این کلمه رو تو 9 مورد دیگه بررسی کنیم.
یعنی ببینیم جاهای دیگه چطور استفاده شده؟
دقیقاً. هر بار که نویسنده میگه این از تولدات فلان چیز، داستان هرگز به عقب بر نمیگرده که گذشته رو خلاصه کنه، بلکه همیشه رو به جلو حرکت میکنه تا نتایج رو نشون بده.
میتونی یه مثال از متن بزنی که برامون روشن‌تر بشه؟
حتماً. مثلا وقتی میخونیم این از تولدات تاره که پدر ابراهیمه، متن اصلا درباره زندگی خود تاره یا گذشتش حرف نمیزنه. بلافاصله داستان ابراهیم و کارهایی که او انجام داد و شروع میکنه. یا وقتی میگه این از تولد یعقوب، ما مستقیم وارد داستان یوسف و برادراش میشیم.
آها، پس مکانیزم کلمه اینه که میگه خب حالا بیایید ببینیم از دل این شخص یا این پدیده چی متولد شد و چه محصولی به دست اومد. فوق‌العاده است.
دقیقاً. حالا بیا همین الگو رو روی آیه 4 فصل 2 پیاده کنیم،
جایی که میگه این از تولدات آسمان ها و زمین. پس منظورش اصلا این نیست که بیایید دوباره داستان ساخته شدن آسمان و زمین رو از اول بشنویم.
دقیقاً همینه. معنای دقیقش میشه این است نتیجه، محصول و ادامه ماجرای آسمان و زمین آفریده شده. خدا تو فصل اول کائنات رو ساخت. حالا میگه خیلی خوب، از دل این کائنات پهناور چه چیزی بیرون میاد؟ تمرکز اصلی کجاست؟ و جوابش تو فصل دوم داده میشه، انسان.
این یه زوم سینمایی خیلی قشنگ رو محصول نهاییه، نه یه تکرار خسته کننده. ولی خب راستش اینجا یه مشکلی هست. اگه تو الان بری سراغ ترجمه‌های مختلف، من خودم که داشتم میخوندم دیدم ترجمه قدیمی کینگ جیمز اینو نسل‌ها ترجمه کرده که یه جورایی همون حس زایش رو میده، اما ترجمه‌های مدرنی مثل NIV کلا نابودش کردن.
آره، متاسفانه NIV اون رو خیلی اداری ترجمه کرده و گفته گزارش یا حساب.
خب اگه من خواننده دارم NIV رو میخونم، اصلا اون ظرافت زایشی رو نمیفهمم. میگم خب این یه گزارش دیگه. این تفاوت ترجمه واقعا درک خواننده امروزی رو فلج میکنه.
این یه معضل کلاسیک تو ترجمه متون باستانیه. مترجمای مدرن سعی میکنن متن رو برای یه ذهن غربی که با مفاهیم خاورمیانه‌ای آشنا نیست راحت تر کنن. ولی همونطور که گفتی هسته معنای کلمه از بین میره.
وقتی میگی گزارش یعقوب، آدم منتظر رزومه کاری یعقوبه، نه داستانی که از دل یعقوب جوونه زده.
دقیقاً. برای همین وانافی معتقده که با وجود قدیمی بودن زبان کینگ جیمز، اون ترجمه ساختار منطقی و هدف نویسنده رو خیلی بهتر حفظ کرده.
بسیار خوب. حالا که قبول کردیم فصل دوم یه ریبوت و بازسازی متناقض نیست و ادامه منطقی داستانه، یه سوال بزرگ پیش میاد. پس اصلا نویسنده تو کل فصل دوم داره چی کار میکنه؟ اگه آفرینش تموم شده، این همه جزئیات جدید برای چیه؟
آرایه به شدت دقیق برای اتفاقات فصل 3 هست. یعنی داستان سقوط انسان. نویسنده داره مهره‌های شطرنج رو میچینه. هیچ کلمه‌ای تو فصل 2 بی هدف نوشته نشده.
خب بیا این چیدمان مهره‌ها رو بررسی کنیم. چون این سبک روایت منو شدیداً یاد تکنیک‌های داستان نویسی میندازه. مثلا لوکیشن، آیات 8 تا 14 رو ببین چقدر روی جغرافیای باغ تمرکز میکنه.
آره، دوربین کلن زوم میکنه روی جغرافیا و 4 رودخونه رو با جزئیات اسم میبره. چرا؟ چون میخواد بگه جایی که قرار بزرگترین تراژدی تاریخ بشر توش رخ بده یه جای مبهم تو ابران نیست. یه لوکیشن کاملا مشخصه.
و بعد از لوکیشن میره سراغ یه قانون. قانون منع خوردن از درخت دانش نیکوبد.
دقیقاً این قانون اینجا مطرح میشه چون بدون وجود یه مرز مشخص تو فصل 2، شکستن اون مرز تو فصل 3 اصلاً هیچ بار اخلاقی یا حقوقی نداره.
بعدش هم که دوربین میچرخه روی آفرینش زن. ما تو فصل اول خیلی گذرا خوندیم که خدا انسان رو مرد و زن آفرید. اما اینجا یه پروسه طولانی و پر از جزئیات از خواب عمیق آدم و خلق حوا داریم. این برای چیه؟
برای اینکه حوا یه شخصیت فرعی نیست. او قراره تو دیالوگ با مار و اون تصمیم گیری نهایی تو پرده بعدی داستان نقش محوری داشته باشه. تو باید ارزش و جایگاهش رو کاملا درک کنی تا وزن اون سقوط رو حس کنی.
میدونی این ساختار دقیقا همون چیزیه که تو تئاتر بهش میگن اصل تفنگ چخوف.
آها، همون که میگه اگه تو پرده اولی تفنگ رو دیوار بود.
آره، چخوف میگفت اگه تو پرده اول به تماشاگر نشون دادی که یه تفنگ روی دیوار آویزونه، اون تفنگ حتما باید تو پرده سوم شلیک بشه، وگرنه اصلا نباید اونجا باشه. نویسنده تو پیدایش 2 بی دلیل به یه درخت ممنوع اشاره نمیکنه. یا یه مثال عجیب تر بگم؟
بگو.
رو توصیف کنیم، مگر اینکه قراره تو پرده بعدی این بشه یه بحران هویتی.
و این بحران دقیقاً کی منفجر میشه؟ تو آیه 7 از فصل 3، جایی که بعد از خوردن میوه چشماشون باز میشه، میفهمن اوریانن، پر از شرم میشن و با برگ انجیر برای خودشون لباس درست میکنن. تو خیلی قشنگ این ارتباط رو نشون دادی. این همون تفنگیه که باید شلیک میشد.
معماری روایش واقعا بی نظیره. اما خب اگه من الان بخوام وکیل مدافع شیطان بشم و از زبان منتقدا حرف بزنم، میگم خیلی خب توجیه ادبی و داستانی شما رو قبول کردم، اما با تناقض زمانی چی کار میکنید؟
منظورت دقیقاً کدوم تناقض زمانیه؟
همون بنبست کرونولوژیک. منتقدا میگن مهم نیست داستان چقدر قشنگ چیده شده. ترتیب زمانی تو پیدایش 3 و 2 کلن با هم فرق داره و تو تضاد فیزیکیه. چطور میخوایم اینو حل کنیم؟
اینجاست که باید دوباره کلاه کاراگاهی زبانشناسیمونو بذاریم سرمون. اول بیا ببینیم ادعا چیه. تو فصل اول ترتیب کاملا خطیه. اول گیاهان، بعد حیوانات و روز ششم انسان. اما تو فصل دوم به نظر میاد اول انسان خلق میشه، بعد خدا باقی میکاره، بعد حیوانات شکل میگیرن و آخر سر زن خلق میشه.
خب پس اگه کسی اینا رو پشت سر هم بخونه حق داره کاملا گیج بشه دیگه. این یه به هم ریختگی زمانی کامله.
در نگاه اول آره، اما کلید حل این گره تو درک ساختار گرامری زبان عبری باستانیه. ببین، ما تو زبانهای مدرن مثل همین فارسی خودمون زمانهای مختلفی داریم. میگیم او کاشت که گذشته ساده است، یا میگیم او کاشته بود که ماضی بعیده. اینجوری تقدم و تأخر رو نشون میدیم.
درسته، اینطوری میفهمیم کدوم اتفاق زودتر افتاده.
دقیقاً. اما زبانهای باستانی سامی بیشتر از این که درگیر زمان وقوع باشن، درگیر جنبه کامل شدن یا نشدن فعل بودن. تو عبری فرم فعل برای گذشته ساده و ماضی بعید هیچ فرقی با هم نداره. یه فعل رو میشه هم کاشت ترجمه کرد، هم کاشته بود.
صبر کن. یعنی میگی دست مترجم کاملا بازه که خودش تصمیم بگیره زمان فعل تو ترجمه مدرن چی باشه؟
راستش آره، تا حد زیادی.
خب این خیلی عجیبه. اگه یه مترجم بخواد ثابت کنه متن پر از تناقضه، میتونه فعل رو گذشته ساده ترجمه کنه و بگه خدا آدم را آفرید و سپس باقی را کاشت، و اگه یکی بخواد بگه هارمونی وجود داره، ماضی بعید ترجمه میکنه و میگه خدا آدم را در باقی قرار داد که پیشتر کاشته بود. اینکه شبیه کتابای ماجراجوی خود را انتخاب کن شده. ما از کجا باید بفهمیم نیت اصلی نویسنده چی بوده؟
حق داری تعجب کنی، ولی تو زبانشناسی وقتی فرم فعل به تنهایی جواب نمیده یه قانون طلایی داریم. بافت و منطق متن باید زمان فعل رو تعیین کنه.
یعنی همون کانتکست متن؟
آره، وانووی و خیلی های دیگه استدلال میکنن که چون کلمه تولوتوت داره به ما میگه تمرکز الان روی انسانه، پس داستان بلافاصله با محوریت انسان شروع میشه. نویسنده اصلا نیازی نمیبینه دوباره تایملاین آفرینش گیاه و حیوان رو از اول توضیح بده. او داره یه چیدمان منطقی ارائه میده، نه یه تایملاین زمانی.
پس به خاطر همینه که NIV اینجا افعال رو به صورت ماضی بعید ترجمه کرده؟
دقیقاً، چون منطق روایات تو فصل دوم اینو میطلبه. اونا فهمیدن که نویسنده داره میگه خدا آدم رو برد تو باغی که قبلاً کاشته بود.
پس مشکل ما ایم. ما داریم با یه لنز مدرن زمان محور متنی رو میخونیم که اصلاً دغدغه زمانبندی خطی نداشته.
همینه. H.C. لئوپولد که مفسر برجسته‌ایه یه نکته خیلی جالب میگه. او میگه فرض کنیم حق با منتقداست و یه ویراستار اومده این دوتا متن رو به هم چسبونده. واقعا چقدر غیر منطقیه فرض کنیم این ویراستار اونقدر بیدقت و راستشو بخوای احمق بوده که دوتا داستان کاملا متضاد رو تو همون صفحات اول کتاب بذاره بغل هم
و حتی سعیم نکنه با تغییر چند تا کلمه این تناقض رو بپوشونه.
دقیقاً. دلیل اینکه ویراستار باستانی نیازی به هماهنگسازی ندیده اینه که تو ذهن اون و مخاطبای اون زمان اینا اصلاً تناقض نبودن. یکیشون نگاه کیهانیه، یکیشون نگاه انسان محور.
یادم تو منابعمون یه دیدگاه خیلی جالبم از دیل کیدنر بود که به نظرم پازل رو کامل میکنه. در مورد اون آیاتی که میگه در ابتدا هنوز بارونی نباریده بود و گیاهی در نیامده بود.
آره، اینم یکی دیگه از اون جاهاییه که میگن تناقض داره. منتقدا میگن تو فصل اول زمین پر از آبه، اما تو فصل دوم یه دفعه با یه بیابون خشک طرفیم.
خب کیدنر چطور اینو توضیح میده؟
کیدنر میگه آیات 5 و 6 اصلاً نشونه خشکسالی نیستن. اون آبی که از زمین میجوشید و زمین رو سیراب میکرد دقیقاً موازیه با وضعیت زمین تو پیدایش 1 آیه 2ه. یعنی هر دو دارن یه وضعیت آشوبناک و اشباع از آب رو توصیف میکنن. یه سیستم خام قبل از اینکه خدا نظم رو برقرار کنه. هر دو دارن به یه نقطه صفر مشترک اشاره میکنن. فقط زاویه دیدشون فرق داره.
بسیار خوب. حالا فرض کنیم که ما این ساختار روایی، این نبوغ منطقی و مهندسی داستان رو کاملا پذیرفتیم. یه سوال خیلی ملموس پیش میاد. اگه این داستانی افسانه پریان نیست، پس این باغ عدن از نظر جغرافیایی واقعا کجاست؟ آیا میتونیم مثلا رو گوگل مپس پیداش کنیم؟
این دقیقا همون سوالیه که قرنهاست باستانشناسا رو دیوونه کرده. پروفسور وانوی 3 تا رویکرد اصلی رو تو سخنرانیاش مطرح میکنه. رویکرد اول میگه ما هرگز نمیتونیم رو نقشه پیداش کنیم. چرا؟ چون جغرافیای زمین قبل از اون طوفان بزرگ کلن با الان فرق داشته.
خب این کاملا منطقیه. وقتی یه سیل تو مقیاس جهانی میاد، قطعا کوها و مسیر رودخونه ها شسته میشن و توپوگرافی زمین تغییر میکنه.
آره. مت میگه رودخونه از عدن خارج میشد و به 4 شاخه دجله، فرات، فیشون و جیهون تقسیم میشد. ای اسپایسر یه ترجمه جالب از این بخش داره. اون میگه تو جغرافیای اون زمان این 4 رودخونه تو یه نقطه سرچشمه به هم میپیوستن.
ولی تو جغرافیای الان رودخونه ها معمولا تو انتهای مسیرشون به هم میرسن که بریزن تو دریا، نه؟
دقیقاً. برای همین طرفدارای این نظریه حدس میزنن که شاید محل تلاقی این رودخونه ها و خود باغ عدن یه جایی تو منطقه خلیج فارس بوده که الان کلا زیر آبه.
پس شاید بقایای باغ عدن الان زیر هزاران تن آب نمک خلیج فارس باشه. خیلی جالبه. رویکرد دوم چی میگه؟
رویکرد دوم تکیه داره بر پدیده نامهای بازیافتی. میگه وقتی بازمانده های طوفان رفتن تو سرزمین های جدید ساکن شدن، اسم رودخونه ها و مکان های قدیمی و نوستالژیک خودشون رو گذاشتن روی رودخونه های جدید.
آها. دقیقا مثل مهاجرای اروپایی که رفتن قاره آمریکا. برای اینکه احساس غربت نکنن، اسم شهرشون رو گذاشتن رو سکونتگاه‌های جدید. مثلا نیویورک که همون یورک جدیده.
دقیقا همون مکانیزمه. اگه این درست باشه، دجله و فراتی که ما الان تو خاورمیانه داریم، لزوماً همون رودخونه های اصلی باغ عدن نیستن، فقط همنام اونان. تو این سناریو باغ عدن میتونسته هر جای دیگه ای رو کره زمین باشه.
خب پس تا اینجا دوتا رویکرد تاریخ محور داریم. رویکرد سوم چیه؟
رویکرد سوم که متعلق به افرادی مثل جی سی گیبسون هست، کلن فازش فرق میکنه.
آره راستش من یادداشت‌های گیبسون رو که تو منابع میخوندم واقعا شوکه شدم.
گیبسون یه نگاه کاملا خیالی و اسطوره‌ای داره. اون میگه باغ عدن اصلا یه مکان واقعی نبوده که بخوای دنبالش بگردی. میگه آدم یه شخص تاریخی نیست، بلکه فقط نماد همه ی انسان هاست. باورت میشه اون داستان عدن رو مستقیم با سیندرلا مقایسه میکنه؟
سیندرلا؟
آره. میگه همونطور که قلعه سیندرلا وجود خارجی نداره، باغ عدن هم یه آرمان شهر خیالی تو ذهن بشره، نمادی از یه وضعیت ایدئال که از دست رفته.
ببین من اینجا باید با تمام قوا با آقای گیبسون مخالفت کنن.
خب استدلالت چیه؟
اگه این داستان فقط یه افسانه اخلاقی تو ذهن انسانه مثل قلعه سیندرلا، پس چرا نویسنده باستانی اینقدر وسواس دیوانوار به خرج میده تا مختصات جی پی اس دقیق بده؟ 4 رودخانه مجزا رو اسم میبره، تازه میره تو فاز زمین شناسی و میگه تو اون سرزمین معادن طلای خالص و سنگ عقیق هست. تو وقتی داری قصه سیندرلا رو تعریف میکنی، طول و عرض جغرافیایی قلعه رو میدی؟
نه مسلماً.
دقیقاً، قطعاً گزارش بررسی کیفیت طلای معادن اطراف قلعه نامادری سیندرلا رو ضمیمه داستان نمی‌کنی. همین حجم از جزئیات خشک جغرافیایی و اقتصادی خودش بزرگترین مدرک نیست که نشون بده نویسنده داشته یه مکان واقعی رو ثبت می‌کرده؟
ببین، استدلالتون مو به مو همون استدلالیه که پروفسور وانووی در نقد گیبسون مطرح می‌کنه. این بحث ما رو میبره به اهمیت درک تاریخ نگاری تو عهد عتیق. اونا نمیخواستن داستان پریان بنویسن.
پس هدفشون از این همه جزئیات چی بوده؟
وقتی از رودخونه و طلا و سنگ قیمتی حرف میزنن، دارن داد میزنن که این یه استعاره رو ابرا نیست. این اتفاق تو زمینی رخ داده که شما دارید روش راه میرید. ریشه الهیاتشون تو دل واقعیت فیزیکی و تاریخی کاشته شده.
میدونی وقتی الان همه این قطعات رو میذاریم کنار هم، تصویری که میبینیم واقعا خیره کننده است. ما امروز دیدیم که نویسنده‌های باستانی رویدادها رو مثل یه ساعت شنی ثانیه به ثانیه پشت سر هم ردیف نمی‌کردن.
آره، اونا بر اساس اهمیت منطقی و وزن معنایی می‌نوشتن.
دقیقاً. اونا به جای وسواس روی یه تایملاین خطی، روی انتقال عمق فاجعه و طبیعت انسان تمرکز کردن. در حالی که ما انسان‌های مدرن به شدت روی ترتیب زمانی و کرونولوژیک وسواس داریم، همش می‌خوایم بدونیم اول چی شد، ثانیه بعد چی شد و اگه ترتیبش به هم بخوره فکر می‌کنیم کل حقیقت نابود شده.
و این یه درس بزرگه که نشون میده تو دنیای پر از اطلاعات امروز نگاه دقیق‌تر به منابع اولیه چقدر می‌تونه ارزشمند باشه.
دقیقاً. و این همون نقطه‌ایه که می‌خوام تو رو با یه چالش فکری رها کنم. این تفاوت نگاه منو به این فکر میندازه وسواس شدید امروز ما به تایملاین ها، به ترتیب دقیق ثانیه ها تو اخبار، تو اسکرول کردن شبکه‌های اجتماعی یا حتی تو برنامه ریزی های دقیقه به دقیقه زندگی خودمون چقدر باعث شده تا معنای عمیق‌تر و هدف اصلی اتفاقات رو از دست بدیم؟
سوال تکان دهنده ایه.
آیا ما اونقدر درگیر پیدا کردن ترتیب حوادث زندگیمون شدیم که یادمون رفته بپرسیم این اتفاقات قراره چه چیزی رو در من تولید کنن؟ آیا ما داریم منطق زندگی رو به خاطر وسواس روی زمانبندی زندگی قربانی میکنیم؟ امیدوارم این ایده همونطور که ذهن ما رو درگیر کرد برای تو هم الهام بخش باشه. تا یه کاوش عمیق دیگه، خدا نگهدار.